چالش‌های زیادی که در پی اظهارات چندی قبل محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با نمایندگان مجلس و فراکسیون امید ایجاد شده بود، حالا علی صوفی وزیر اسبق تعاون در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی گفته است که اینطور شنیده که آقای خاتمی به حسن روحانی پیشنهاد داده که اگر نمیتواند کاری برای رفع مشکلات کشور بکند، از ریاست جمهوری استعفا دهد و شرایط خود را مطرح کند و اگر امکان پذیر نیست، اجازه بگیرد و کناره‌گیری کند. صوفی همچنین از قول آقای خاتمی گفته است، وی معتقد است اگر دولت موانعی در کار خود حس می کند، یا باید این مشکلات را به جدیت پیگیری کند یا آن را با مردم در میان بگذارد، و اگر این موارد به نیروهای بالادستی مربوط است یا قوای دیگر برای رئیس جمهوری تعیین تکلیف می کنند، اگر رئیس جمهوری نمی تواند موانع را برطرف کند، کنار بکشد. پس از آن دیدار پرچالش بین خاتمی و اعضای مجلس و تأکید خاتمی بر اینکه شرایط پیش روی سیاسی کشور اصلا امیدوار کننده نیست، حالا علی صوفی وزیر اسبق تعاون دولت خاتمی میگوید هشدارهای آقای خاتمی نسبت به دولت و مجلس از این نظر است که این دو قوه کاری کنند تا شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه کمی بهبود یابد و فضا برای مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم فراهم شود. بنا به گفته وی، خاتمی با تأکید بر اینکه دیگر حضور و تذکر وی هم موجب نخواهد شد تا مردم را به مشارکت در انتخابات سال 98 ترغیب کند، تأکید دارد مشکلات مردم باید توسط قوای مجریه و مقننه حل شود و راهی برای جلب رضایت مردم اتخاذ شود. وزیر سابق دولت اصلاحات تأکید دارد فراکسیون امید بدون کارنامه برای مردم نمیتواند از جامعه انتظار رأی داشته باشد. علی صوفی همچنین با اشاره به اینکه ممکن است اصلاح طلبان در سال جاری لیستی پیشنهاد ندهند اظهار داشته است لیست حداقلی و ناکارآمد اصلاح طلبان نمیتواند برای آنها رأی جمع کند و اینطور نیست که اصلاح طلبان هر لیستی را پیشنهاد دهند آن لیست رأی بیاورد. وی همچنین با اشاره به ناکارآمدی لیست ارائه شده قبلی اظهار داشت حضور نمایندگان ذیل یک لیست واحد در مجلس و بعد عدم فعالیت و کارآمدی آنها برای اصلاحات و اصلاح طلبان خوب نیست و فعالیت افراد شرط اصلی برای مقبولیت و توجه جامعه به آنان است. هنگام برگزاری انتخابات مجلس با توجه به ضعیف بودن لیست‌های پیشنهادی اصلاح طلبان در خصوص نمایندگان پیشنهادی مجلس در تهران و شهرستان‌ها، بسیاری از منتقدان و کارشناسان پیشنهاد دادند که آقای خاتمی سرمایه اجتماعی کم نظیر خود برای ترغیب حضور و شرکت مردم در انتخابات را برای افرادی همچون ری شهری و حتی برخی اصلاح طلبانی که مشخص بود فعالیت اثر بخش و مثمر ثمری در مجلس نخواهند داشت هزینه نکند. اما شور انتخاباتی برخی از اصلاح طلبان و تأکید آنها بر ارائه لیست کامل که مورد انتقاد زیادی قرار داشت موجب شد تا این خطای استراتژیک اصلاح طلبان در خصوص مشارکت کورکورانه حد اکثری بار دیگر تکرار شود. اگرچه لیست کامل اصلاح طلبان در شهر تهران موجب شد تا افرادی همچون یزدی، حداد عادل و برخی دیگر از حضور در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی جا بمانند، اما ناکارآمدی این لیست حد اکثری اعتبار شرکت در انتخابات به مفهوم کلان را کاملا مخدوش کرد. تحلیلگران پیشنهاد می دادند که برای ارتقا و بهبود اثر بخشی لیست پیشنهادی اصلاح طلبان اصلا لازم نیست تا اصلاح طلبان یک لیست 30 نفره برای حضور در مجلس پیشنهاد دهند. آنها می گفتند این لیست می تواند 10 نفره باشد، اما کارآمدترین و مؤثرترین افراد را برای حضور در مجلس پیشنهاد کند تا حضور آنها در لیست اصلاح طلبان بتواند هم اعتبار ارائه لیست توسط اصلاح طلبان را افزایش دهد و همان که کارآمدی نمایندگان در مجلس را ارتقا دهد. اکنون برای اصلاح طلبان چالش شرکت در انتخابات بار دیگر به جدیترین چالش مبدل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به مشکلاتی که آمریکا برای دارو، غذا و محیط زیست ایران ایجاد کرد گفت: کسی که جلوی دارو و مواد غذایی را می‌گیرد جانی است. وی از دستگاه غذایی کشور خواست سران آمریکا و طراحان تحریم در داخل و خارج را به خاطر جنایت علیه بشریت در داخل و خارج تحت پیگرد قانونی قرار دهد. رئیس جمهوری ایران گفت ایران باید ابتدا در دستگاه قضایی داخل این شکایت را مطرح کند که آمریکا با تحریم‌های خود و کسانی که او را یاری می‌دهند علیه بشریت جنایت می‌کنند و باید محاکمه شوند و بعد آن را از دادگاهی بین‌المللی بخواهد. روحانی آمریکا را به خاطر نقض حکم دادگاه بین‌المللی لاهه محکوم کرد و با بیان این موضوع که حکومتی در آمریکا روی کار است که همه معاهدات را زیر پا می‌گذارد گفت: آمریکا به خاطر نقض معاهدات جنایتکار علیه بشریت است. روحانی همچنین با اشاره به اینکه ملت ایران با وجود مشکلات و فشار دشمنان به موفقیت‌های خود ادامه می‌دهند اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران باید با مقاومت در مقابل آمریکا به او بفهماند که مسیرش اشتباه است. روحانی گفت ایران باید با مقاومت به آمریکا بفهماند که باید به ملت بزرگ ایران احترام بگذارد. رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه مشکلات کشور توسط دشمنان ایجاد شده است اظهار داشت: هرگاه مشکلی در کشور وجود دارد باید آمریکا و صهیونیست‌ها را لعنت کرد. وی با ابراز تأسف از کسانی که خدمات دولت را نمی‌بینند گفت: دولت با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها توانسته است 15 فاز پارس جنوبی را افتتاح کند. روحانی همچنین با تشبیه شرایط کشور به شرایط جنگی گفت: نمی‌شود که کسی در جنگ حضور داشته باشد اما زخمی و کشته ندهد و آسیب نبیند. این اولین بار نیست که حسن روحانی همه مشکلات ایجاد شده در داخل کشور را ناشی از تحریم و مشکلاتی می‌داند که توسط دشمنان برای ایران ایجاد شده است. حسن روحانی مشکلات محیط زیستی و مشکلات ناشی از دارو و غذا را در حالی ناشی از اقدامات آمریکا می‌داند و این کشور را به خاطر این مشکلات جانی و جنایتکار علیه بشریت عنوان می‌کند که چه دولت او و چه دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی بیشترین اقدامات ضد محیط زیستی را انجام داده و همه کارشناسان اعتقاد دارند بخش اعظم مشکلات محیط زیست در داخل کشور ناشی از سوء تدبیرهای داخلی است تا اقدامات جنایتکارانه آمریکا. در این حال کارشناسان اعتقاد دارند اقدام ایران در خصوص محکومیت آمریکا در دادگاه‌های داخل کشور تأثیری بر افزایش فشار بر آمریکا از طریق حقوقی و به واسطه نهادهای بین‌المللی ندارد. مجلس ایران تا کنون بارها مقام‌های آمریکایی را مورد تحریم قرار داده و اعلام کرده است به خاطر تحریم‌های آمریکا ایران نیز محدودیت‌های علیه مقام‌های آمریکایی اعمال خواهد کرد. اما این تحریم‌ها و محدودیت‌ها قابل تسری به جامعه بین‌المللی نیست. در همین حال و در حالی که حسن روحانی همه مشکلات کشور را ناشی از مشکلاتی می‌داند که غرب به ایران تحمیل کرده است، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری گفته است راه حل مشکلات اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم راه حل سیاسی است و تأکید کرده است این مشکلات نه از طریق خارجی و توسط آمریکا بلکه به واسطه تقویت انسجام داخلی مرتفع خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته در دیدار با علما و روحانیون استان هرمزگان به حوادث و رخدادهای سال 96 و 97 و مشکلات اقتصادی موجود پرداخت. وزیر کشور در نطق خود با نگاهی به حوادث سالهای 96 و 97 در حالی که به اعتراضات دیماه سال 96 و ناآرامی‌هایی که کشور را چند ماهی ملتهب نمود اشاره کرد گفت: این امر باعث شد که غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها تحلیل غلطی از اوضاع کشور ما پیدا کنند. آنها به اتفاق به این نتیجه رسیدند که باید اختلافات و نارضایتی‌ها را در ایران تشدید کنند و از طرفی هم سلطنت طلب‌ها دور هم گرد آمدند و از جهتی دیگر رئیس جمهوری آمریکا هم به برجام پشت کرد و همه اینها به این سبب بود که با این اقدامات اتفاقی را در کشور ما ایجاد کنند. رحمانی فضلی سپس با پرداختن به موضوع تحریم‌های آمریکا با بیان اینکه تحریم‌ها را حربه دشمن دانست که سعی دارد با شدت بخشیدن به آن در کشور نارضایتی به بار آورد گفت: ملت ما با اقتدار در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کردند و رهبر معظم هم ساختارهای جدیدی را در جهت گذر موفقیت‌آمیز از این مرحله اتخاذ کردند و از سوی دیگر مسئولان قوا برای تلاش هرچه بیشتر دست به کار شدند. رحمانی فضلی در جواب عده‌ای که می‌گویند سال 98 بسیار دشوارتر از سال جاری خواهد بود گفت: دشمنان هر تلاشی را بر علیه ما در سال جاری انجام دادند که این موضوع باعث شد در راستای مقابله با رفتار دشمن وحدت، انسجام و همدلی عملی به وجود آید و بدانید در سال 98 مسئله جدیدی که بتواند اوضاع را سخت‌تر کند نخواهیم داشت. وزیر کشور در ادامه در خصوص 11 دوره انتخابات مجلس در سال 98 اذعان داشت: در طول سالهای انقلاب انتخابات همیشه در کشور ما باعث انسجام و وحدت و نشاط سیاسی بوده. در سال پیش رو هم قطعاً چنین خواهد شد. رحمانی فضلی در آخر خطاب به مسئولین گفت: باید توجه داشته باشیم که نوع گفتار ما باعث تقویت اسلام، نظام و امید در بین مردم کشور شود و قدردان نعمت بزرگ جمهوری اسلامی ایران باشیم. رحمانی فضلی در حالی این سخنان را به زبان می‌راند که بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم وضعیت اقتصادی در حالت کنونی می‌تواند چالش‌های جدی برای حکومت رقم بزند. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی که فراکسیون هوادار علی لاریجانی رئیس مجلس است، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد تحلیل و پیشبینی خود در خصوص مسائل کشور در سال 98 را مطرح کرده است. او معتقد است کشور پس از گذشت یک سال و اندی از اعتراضات دی ماه 96 با نوعی پوست‌اندازی در جناح‌بندی سیاسی و آرایش سیاسی کشور بار دیگر در حال تحول است و احتمالاً با گذر از جریان اصلاحات و اصولگرایی باید در آینده نه چندان دور به انتظار ظهور جریان‌های جدید در چارچوب قانون و برآمده از جریان‌های داخل کشور باشیم. جلالی اما در نهایت با اشاره به وضعیت اداره کشور و نظر مردم بر این باور است که اگرچه مردم نسبت به وضعیت نقد جدی دارند، اما چند اصل برایشان مهم است. نخست حفظ اصل نظام، سپس خدشه‌دار نشدن امنیتشان و دیگر پایبندی مردم به اصول دینی و مذهبی که با همه فشارهایی که به مردم وارد است، اما باز هم با شکوه کم نظیری در جشن پیروزی انقلاب شرکت کردند و نشان دادند که هنوز به این انقلاب و این نظام پایبندند. کاظم جلالی در مصاحبهش نگفته که فسادهای سازمان یافته و متوالی که در سازمانهای مختلف حکومتی انجام می شود حکومت را در اذهان عمومی جامعه متزلزل ساخته و بی‌اعتمادی را در اذهان آنها دامن زده است. علی لاریجانی که اخیراً مصاحبه‌ای با هفته‌نامه مثلث انجام داده، مسئله حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری را نفی نکرد. وی گفت: در حال حاضر بر روی هیچ چیزی فکر نمی‌کنم به غیر از مسائل مجلس و به علت حجم کار و نداشتن فرصت هنوز زمانی مهیا نشده است تا جدی بتوانم در ارتباط با حضور در انتخابات آینده بیندیشم و تصمیم بگیرم. لاریجانی سپس در ارتباط با احتمال ائتلاف با اعتدالی‌ها و بخشی از اصلاح طلبان ضمن این اظهار نظر که اکنون زود است سخنی درباره این موضوع گفته شود افزود: ما احزاب به آن معنا که باید باشد نداریم، مانند حزب جمهوری اسلامی که با یک چارچوب و نظریه‌های عمیق وارد صحنه سیاسی شود. من در حقیقت خیلی در این زمینه‌ها مشارکت ندارم که از تمام مسائلشان مطلع باشم، نه وقتش را دارم نه آقایان نیاز دارند. لاریجانی سپس مناسبت ارتباط خود با حسن روحانی را چنین تشریح کرد که در گذشته مناسبات خاصی نداشتم، اکنون هم از ایشان فاصله نگرفتم، در واقع فکر می‌کنم اکنون وضع کشور و شرایط مردم اقتضا می‌کند که در چارچوب قانون رفتار کنیم و نسبت‌هایم با بخش‌های مختلف هم در همین چارچوب باشد. علی لاریجانی در ادامه گفتگوی خود به مبحث پالرمو پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چرا با پالرمو موافق هستین بیان داشت: در مجلس هم با این لایحه اختلاف نظر داشتند. افرادی هم که به آن انتقاد داشتند به من میگفتند ما با این شروطی که مجلس گذاشته موافقیم. به عقیده من هم آن شروط نافذ است. نگرانی بعضی این بود که شروط نافذ نیست، که ما بررسی کردیم و دیدیم هست. اما آقای شمخانی، وزارتخانه های اطلاعات، خارجه، اقتصاد، اطلاعات سپاه و همه را جمع کردند و نامه‌ای برای ما نوشتند که با شرایطی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است مشکلی ندارد و حتی خود آقای شمخانی در نشست مجلس حضور پیدا کرد و غیر علنی گفت که من پالرمو را برای امنیت کشور لازم می‌دانم. ما کارمان کار حقوقی و قانونگذاری است و اظهار نظر درباره آن ساده نیست و به نظر من با آن شروطی که مجلس در پذیرفتن آن گذاشت دغدغه ها برطرف شدند. رئیس مجلس در ادامه در خصوص اختلافش با محمود احمدی نژاد گفت: مشکل اصلی از خود وی آغاز شد. اصلا آقای احمدی نژاد با خودش مشکل دارد. علی لاریجانی سپس به نحوه تصویب برجام پرداخت و ضمن مرور آن به کارشکنی‌های متعدد دشمن اشاره کرد تا خروج ناعادلانه آمریکا از این قرار داد. وی گفت در مورد این موضوع ساعت‌ها در کمیسیون‌های مجلس بحث و گفتگو شد. لاریجانی تلویحاً تایید کرده که همه نهادهای اصلی امنیتی و اطلاعاتی کشور پیوستن به این کنوانسیون‌ها را تایید کردند، اما پرچم مخالفت اکنون در دست‌های برادرش آیت الله صادق لاریجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است که هر روزه در مخالفت با این کنوانسیون‌ها سخن می‌راند. به گزارش رویترز، الکساندر لوواک وزیر انرژی روسیه روز یک شنبه از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا به دلیل اثر منفی که بر بازار نفت داشته انتقاد کرد. لوواک همچنین گفت تحریم‌ها برنامه‌ریزی بلند مدت در مورد بازار را دشوار کرده و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است. وی به مجمع صادرکنندگان نفت اوپک توصیه کرد در برنامه ریزی های خود آثار تحریم ها بر بازار را در نظر بگیرند. وی با بیان اینکه تحریم ها موجب شده تا برنامه ریزی حتی چند ماهه هم دشوار باشد گفت: کشوری که در حال تحریم کردن دیگران است در تلاش است تا محصول خود را به دیگران بفروشد. در سالهای اخیر آمریکا به مدد فناوری نفت شل به خودکفایی نفتی دست یافته و حتی پیشبینی می شود تا ماه‌های آینده با پشت سرگذاشتن عربستان سعودی به بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان بدل شود. وزارت کشور صربستان از تظاهرات گروهی از مخالفان دولت در نزدیکی مقر ریاست جمهوری این کشور خبر داد. به گزارش رویترز، وزارت کشور صربستان اعلام کرد تظاهر کنندگان مقر پلیس در نزدیکی دفتر ریاست جمهوری این کشور در بلگراد را هدف قرار داده و به افسران پلیس حمله کردند. پیش از این بیش از 1000 تظاهر کننده در پایتخت صربستان در مقابل مقر ریاست جمهوری این کشور دست به برگزاری تجمع زدند. با آغاز کنفرانس مطبوعاتی الکساندرو ووچیچ رئیس جمهوری صربستان، گروهی از تظاهرکنندگان از فنس‌های محوطه مقر ریاست جمهوری این کشور عبور کرده و خود را به ورودی‌های ساختمان رساندند. اما نیروهای امنیتی مانع ورود تظاهرکنندگان به مقر ریاست جمهوری صربستان شدند.
روزنامه وال استریت جورنال خبر از تحقیقات وزارت حمل و نقل امریکا در مورد هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 مکس می‌دهد. وال استریت جورنال می‌نویسد میان سانحه هوایی اخیر اتیوپی و سانحه 6 ماه پیش بوئینگ 737 اندونزی شباهت‌های تأمل برانگیزی وجود دارد که می‌تواند منجر به آشکار شدن وجود یک خطا در سیستم پروازی این هواپیما شود. وال استریت جورنال به نقل از وزیر راه ترابری اتیوپی می نویسد این شباهت موجود میان دو سانحه موجب تحقیقاتی در این زمینه شده. بنابر گفته وزیر راه و ترابری اتیوپی، حال باید منتظر گزارش نهایی در این زمینه بود که قرار است طی 30 روز آینده منتشر شود. سانحه هوایی هفته گذشته اتیوپی موجب کشته شدن 157 مسافر و خدمه هواپیمای بوئینگ 737 مکس شد. این اتفاق جنجال بسیاری را پیرامون این هواپیما در سطح جهان به ویژه امریکا به وجود آورد و موجب زمینگیر شدن آن شده است. در خبر دیگر، ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت خروج نیروهای امریکا از سوریه مطابق با برنامه قبلی اعلام شده ادامه خواهد یافت. این اظهار نظر ژنرال دانفورد در واقع واکنشی است به گزارش چندی پیش روزنامه وال استریت جورنال که طی آن ادعا کرده بود در پی عدم توافق امریکا و شرکای اروپاییش مبنی بر ایجاد منطقه حائل، امریکا ناچار به حفظ 1000 سرباز خود در خاک سوریه شده است. رئیس ستاد مشترک امریکا ضمن رد این ادعا روز گذشته گفت ادعاهای یک روزنامه امریکایی مبنی بر حفظ 1000 سرباز در خاک سوریه نادرست است و روند خروج نیروهای امریکا با حفظ حضور محدود در خاک سوریه همچنان ادامه خواهد یافت. پیشتر نیز کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده بود که یک نیروی کوچک از سربازان امریکایی حدوداً 400 سرباز به عنوان نیروهای حافظ صلح در سوریه باقی خواهند ماند. اما فیسبوک روز یکشنبه اعلام کرد پس از حادثه تروریستی حمله به دو مسجد در نیوزلند بیش از 1,500,000 ویدئوی آپلود شده در این رسانه مجازی را حذف کرده است. حساب کاربری فیسبوک در توییتر با اعلام این خبر گفته است حدود 1,200,000 از این ویدئوها در لحظه آپلود حذف شدند. همطور که شرکت فیسبوک توضیح داده حذف این ویدئوها با هدف احترام به خانواده‌های کشته شدگان و همچنین نگرانی‌های امنیتی پلیس صورت گرفته است. فیسبوک همچنین اعلام کرده از این پس نیز هر گونه فایل تصویری مربوط به این حادثه را از این شبکه اجتماعی حذف خواهد کرد. و نهایتاً شروع زود هنگام جنب و جوش‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری سال 2020 در آمریکا به ویژه در میان حزب دموکرات نظرها را به دو چهره سرشناس یعنی جو بایدن و برنی ساندرز جلب کرده. با وجود آنکه تاکنون بیش از 10 نماینده حزب دموکرات برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند، اما نگاه‌ها بیش از همه به جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین، باراک اوباما و برنی ساندرز است. برخی نظرسنجی‌ها البته حکایت از آن دارد که بخت جو بایدن به عنوان کاندید نهایی حزب دموکرات برای رویارویی با دونالد ترامپ بیش از برنی ساندرز است.